الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 3 از مسائل بعد از تنبیه در مسائل رضا، تحریر الوسیله، جلد 2. اذا حصل الرضا الطارع المبتل للنکاح فاما ان يبتل نکاح المرضع بارضاعها كما في ارضاع الزوجه الكبيره لشخص زوجته الصغيره بالنسبه الى نکاحها و اما ان يبتل نکاح المرتزعه كالمثال بالنسبه الى نکاح الصغيره و اما ان يبتل نکاح غيرهما كما في ارضاع الجده من طرف الام ولد بنتها و ظاهر بقاء و استحقاق الزوجه للمهر في الجميع الا في الصوره الاولى فيما اذا كان الارضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فان فيها تاملا فالاحوه التخلص بالصلح بل الاحوه ذلك في جميع الصور و این کان الاستحقاق و اقرب و هل تزمن المرزع ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما اذا کان ارزاعها مبتلن لنکاح غیرها قولان اقواهما العدم و الاحوتو التصالو. مسائلی که در این مسئله 3 آمده که مربوط به مهریه زنی است که نکاحش با رضا باطل می شود. المسائل المبحوث فی هذه المسئله مربوطتون به مهر المرأة التي تبطل نکاحها بالرضا من الصغیره اول کبیره، اونی که نزا نکاهش با رضا باطل میشه وضع مهرش چگونه است. مسائلی که در این مسئله آمده راجع به مهر چنین زنیست و لیست المسئله منسوسه و موردن لروایت خاصه. مسائل منسوسه نیست، مسائلی را که تحریر الوسیله اینجا مطرح کرده یا غیر، اصلا مسائل مربوط به مهر زنی که نکاحش با رضا باطل شد این مسائل منسوسه نیست و لیس مولدن لروایه که روایت اومده باشه گفته باشد مهر میبرد یا یه روایتی گفته باشد مهر نمیبرد. و ما فی الجواهر، از این که ظاهر روایاتی که وارد شده در بطلان نکاح زوجه اذا ارضعت الکبیره تو الصغیره یا اذا ارضعت زوجه دیگری را، این روایات که راجع به نکاح بطلان نکاح زوجه آمده که میفرماد ظاهر این روایات اینه که مهریه نیست، برای اینکه دارد حرمت یا فسد النکاح، حرمت یا فسد النکاح، اینا میفرماد ظاهرش اینه که مهریه وجود نداره. اینی که در جواهر آمده این تمام نی، برای اینکه این روایات مقام بیان نیست، محض عدم و ذکر است. عدم ذکر یک حکم دلیل بر عدمش نمی شود و این روایات در مقام بیان اونی، این روایات در مقام بیان اینه که نکاح این زوجه با رضا باطل شد و زوجه دختر مرده شد و حرام ابد یا حرام ابد نشد. پس اجازه فرمایید من روایت رو میخونم که شما فرمایید درایت است. اجازه فرمایید من عرض کنم، پس مسائلی که در این مسئله 3 آمده که مربوط به مهر زوجه است که بطل نکاحها به رضا، این مسائل منصوصا نیست و لیست موردن لروایه، این عرض بنده. و ما فی الجواهر که ظاهر از روایاتی که میگد نکاح زوج با رضا باطل میشد و مهریه را متعرض نشده، ظاهرش اینه که استحقاق مهر وجود نداره. این تمام نی، چرا؟ برای اینکه این روایات مقام بیان و حکم مهر نیست، مقام بیان و حکم مهر نیست، مقام بیان اینه که این رضا موجب بطلان نکاح شد یا این رضا موجب بطلان نکاح نشد. در یکی از روایاتش، حالا بعد نگاه کنی، در یکی از روایات داشت که راوی گفت اگر دو تا زوجه کبیره زوجه صغیره را شیر دادن، ابن شبرمه میگه هر سه حرام میشن. امام فرمود نه، زوجه صغیره حرام میشد لانها بنتو، بر زوج. زوجه کبیره اولی حرام میشد لانها امول زوجه، اما زوجه دومی حرام نمیشه. از این روایات مقام بیان حرمته، مقام بیان استحقاق مهر و عدم استحقاق مهر نیست تا شما بفرمایید ظاهر این است که مستحق مهر نمیشه. و محض عدم ذکر یک حکمی در یک جایی دلیل بر عدم، عدم ذکر یک حکم در یک جایی دلیل بر عدم نیست. بله اگر در مقام بیان باشد متکلم، در مقام بیان اجزاء و شرایط یک شیء، یا در مقام بیان تمام احکام مربوطه به یک شیء، من التکلیف و الوضع کیف ما کان، اگر در مقام بیان اجزاء و شرایط شیء باشد متکلم، یا در مقام بیان تمام آثار و احکام شیعی باشد، یه مقدار رو ذکر کند یه مقدار رو ذکر نکند، عدم ذکرش دلیل بر عدمه و از این تعبیر می شود به اطلاق مقامی، یعبر عنه بالاطلاق المقامی. یعنی در مقام بیان اجزا بود، سوره رو نشمرد، معلوم می شود سوره جزء نماز نیست. در مقام بیان تمام احکام مربوطه به رضاع زوجه صغیره من الکبیره بود، یه سریشو بیان کرد یه سریشو بیان نکرد. این دلیل بر اینه که نیستش، که ازش تعبیر میشد به اطلاق مقامی، ولی در ما نحن فی چنین چیزی وجود ندارد. فلا وجه للظهور، وجهی از برای ظهور این روایات در عدم استحقاق مهر وجهی براش نیست. برای اینکه ظهور یا باید مستند به ظهور لفظ باشد یا باید مستند به اطلاق مقامی. ظهور لفظ که نیست کما هو واضح، اطلاق مقامی هم نیست، چون در مقام بیان همه یا آثار نبوده، فقط راجع به حرمت و بطلان میخواست حکم کند. الا ترا که در اون روایت قضیه ابن شبرمه را نقل میکنه، حضرت فرمود اخته ابن شبرمه، دوتاش حرامه و اما اون زوجه کبیره دوم حرام نیسته. بنابراین راحت بگید این مسائل، مسئله سه منصوصه و مورد روایات نیست. من الان امرو وسائل رو نیاوردم، اگر کسی وسائل داشته باشه آجا قروس این وسائل ازشون بگید، من روایاتشو بخونم ببینم آقای افشاری چه میفرما، چون دو سه روزم بحث فاصله شده، نمیدونم. ما اونجا را که ما اونجا را نمیدونیم که زوج دوم آمد اونجا. اولا ببینید بعد از دخول است آقای بزرگوار چه اثر رو برمیداریم؟ حرومت هرچی مال حرومت ور میداره، حرومت که مهریه نمیاره، حرومت که مهریه نی، محرم شدن مهریه رو ور میداره، هر اثری بر محرم شدن باره، بله، اما محرم شدن مهریه رو بر میدارد. اول کلام محرم اولی مهریه ندارد، چون عقد ندارد. محرم بالعرس محرم شده، حالا که محرم شده مهریه داره یا ندارد؟ چرا از کج ندارد؟ دارد نه ندارد؟ هم مقام بیان نیست. ببینی اجازه بفرمایی. حالا برسیم، اون درایته، ما روایته میخونم. پس مسائل مبهوسه را در مسئله سه که مربوط به مهر زوجه ایست که بطل نکاح و آب رضا، این لیست منصوصه و موردن لل روایه، و اینی که در جواهر دارد این تمام نیست، چون نه ظهور لفظی دارد خلاصش، نه اطلاق مقامی. ببینید یه دونه از روایت، من روایت ها رو بخونم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم خوندیم، باز هم یک باب ده، انا ابی جعفر علیه السلام قال لو ان رجلا، صفحه 302، لو ان رجلا تزوج جاریتا رضیعه فارزعتها امرأته فسد النکاح، مهریه چی؟ متعرض نی، نه وجودش متعرضه نه عدمش. روا صحیحه ابن سنان و حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام دوی باب ده صفحه 303، فی رجل تزوج جاریتا صغیره فارزعتها امرأته و ام ولده قال تحرم علی، حرام شد بر او مهریش. چه می شود؟ نه ظهور لفظی دارد نه اطلاق مقامی. در مقام بیان همه آثار نی، اثبات می خواد. این که در مقام بیان همه آثار باشد چی می خواد؟ هر حکمی که مورد تعرض قرار می گیرد، اصل اینه که متکلم در مقام بیان اونه نه در مقام بیان همه. اگر شک کردیم که در مقام بیان همه است یا در مقام بیان همین حکمی که تو کلامش آمده، اصل این است که بگیم در مقام بیان همینیه که تو کلامش آمده. اون اثر خود بطلان است آقای افشاری، اون اثر زائد نی. من که نمیگم لم تحرم، شما میگید کل امرأت حرمت، یه کبرای کلی داریم، کل امرأت حرمت مهریهشو باید بدهد، همچون کبرای کلی اول کلامه. توجه بفرمایید آجا، اجازه بفرمایید، مثل این که بحث یه مقدار دو روز فاصله شد. توجه بفرمایید چی؟ من میگم از این روایات در نمیاد. چی؟ من هیچی، مهره مهر یه اس کلمش مهر، یکیشم صداق است و صداق. اثر چی؟ اثر عقد نکاح هست. میگم درایه داری میخونی، میگم کل من حرمت باید مهرش داد، کل من حرمت بالعرض، یه دلیل داریم، کل من حرمت بالعرض فعل الزوج المهر. اگه اینو داشتیم میگفتیم کبرا را یه دلیل گفته، کل من حرمت بالعرض، یعنی ثانیاً کل من کانت زوجتن فصارت محرمه فعل الزوج المهر، میگفتیم این یه دلیل. این روا نص و فتوا هم میگه زوجه به رضا صارت محرمه، این میشه صغرای اون کی؟ کبرا. این بیان صغرا بود، اون بیان کبرا، بس که این نی، بس اینه. خود این روایات میفرماد ظهور دارد. من عرض میکنم صاحب جوهر از کجا میفرماد ظهور دارد؟ میگه ظهور لفظی دارد، که ظهور لفظی وجود نده، نگفته که. میگه ظهور اطلاقی دارد، میگیم اطلاق یعنی اطلاق مقامی. اطلاق مقامی مال جاییست که در مقام بیان باشد، بیان اجزا در مرکبات، بیان همه آثار در موضوعات، و اینجا مقام بیان نیست. یک حکم رو بیشتر نمیخواد بیان کنه. اگرم شک بکنیم که مقام بیان اطلاق مقامی هست یا مقام بیان اطلاق مقامی نیست، اصلا بنا عقلا بر اینه که میگن نیست. همینی که داره میگه میخواد بگه دیگه، چیز گردنش نیزار. لا یخفا علیکم که فرق است بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. در اطلاق لفظی شک کردیم متکلم در مقام بیان هست یا نه، بنا عقلا بر اینه که در مقام بیانه، همینجوری نخواسته چیزی بگد و رد بشه، اونجا اصل اینه در مقام بیانه. اما در باب اطلاق مقامی، آیون اطلاق مقامی به این معنا که یه حکمو گفته، بگیم چون در مقام بیان همه احکام بوده پس اونی که نگفته معلوم میشه میخواد بگه نیست، اگه شک در این بیان کردیم بنا عقلا بر چیه؟ آدم میگه اینی که گفته بگیر، اونی که نگفته تو المعنا فی بطن شاعر، تو چجور میخوای گردنش بگذاری؟ یا اون روایت ابن شبرمه، نمیدونم یادم نیست باب چند بود که گفت اخته ابن شبرمه، نه یک باب 16 که خونده، یک باب 16 نی، روایت ابن شبرمه که خلاصه اون میگه دوتاشون حرام شدن، حضرت فرمود که نخیر دوتاشون حرام نشدن. یک باب نه اونم نیست، حالا پیدا میکنه خودتون، من الان نمیتونم. این خیلی روشنه که اصلا مقام بیان نیستش. خب پس مسئله مسب به روایت نیست، مسئله مسب به درایت است به حسب القواعد و الضوابط. مسائل مهریه زنی که بطل نکاحها بالرضا مورد لدرایه به حسب الضوابط و القواعد. این اذا عرفت ذلک فنقول قبل از خوض در احکام مسئله ینبغی ذکر امورن. یکی این که در باب امور مالی زمان بر متلف است و مباشر، از زمان و فی الماله علی المباشر المتلف لا علی السبب الا ان یکون السبب و اقوا. این یه قاعده در باب امور مالی، در امور مالی زمان بر مباشر متلف است مگر اینکه سبب اقوا باشه. سرشم اینه، دلیلشم اینه، اذا کان المتلف و هو المباشر فل اتلاف و مسبب و من، اتلاف مسبب کار اونه، فل مباشر و سبب، پس زمان میاد گردن کی؟ خود مباشر. مباشر چون سبب است برای اتلاف فهو الزامن، ولی اتلاف و ینسب و الی، اتلاف به آقای مباشر نسبت داده می شود. و اما اگر سبب اقوا بود به حیث که اتلاف را به مباشر نسبت ندادن، اتلاف را به کی نسبت دادن؟ به سبب، فالزمان و علی السبب لنسبت الاتلاف الی. یه بچه یه چی سرش نمی شه، شما یه سنگ بهش میدی تحریکش میکنی بزنه کاسه مردم رو بشکنه، کی کاسه مردم رو شکسته است؟ بچه یا بزرگ؟ بزرگ. این که نشکسته، این اصلا شکستن برای این، چه بهش بگی بشکن چه بهش بگی بخور فرق نمیکنه، سنگر میذاره تو دهنش میخوره یا سنگر میزند میشکنه. اتلاف به سبب نسبت داده میشود، چون اتلاف به سبب نسبت داده میشود فالزمان و علل سبب، و هازا حکم عقلائی فی باب الزمان المتبع فی الشرع. این یک حکم عقلائی در باب زمانه در شرع متبع است، زمان بر مباشر است لنسبت الاتلاف الی، الا ان یکون السبب و اقوا لنسبت الاتلاف الی سبب، اتلاف رو به اون نسبت میدن فعلیه زمان. این یه مه یه امر. امر دوم این که در باب زمانات مالیه زمان به مثل و قیمت است. زمان اصطلاحی در زمان قهری در باب امور مالیه به مثل و قیمت است. از زمان القهری فی الامور المالیه بالمثل اول قیمه، ولکن زمان المعاوضی از زمان الاصطلاحی، زمان معاوضی که زمان اصطلاحیه اون به مسماست، از زمان المالی القهری بالمثل اول قیمه و زمان الاستلاحی المعاوزی. اصطلاحا بهش میگن زمان، ولی واقعی زمان نیست. او به چیه؟ به مسماست. اگر آمدن گفتن که کلما یزمنو به صحیح، یزمنو به فاسده، یزمنو به صحیح یعنی یزمنو بل مسما، نه یزمنو به صحیح یعنی یزمنو بالمثل ول قیمه. یه قاعده است، قاعده معروفه، کل ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده. مراد از اون زمان در یزمنو به صحیح یعنی یزمنو به زمان مسما، در مقابل یزمنو به فاسده که میشه زمان بالمثل اول قیمه. این هم یک امر. امر سوم، نکاح عند العقلا معاوضه و تجارت نیست، کاسبی نیست، پروانه کسب نمیخواد. نکاح عند العقلا لیست به معاملت و تجارت و اکتساب، اینجوری نیست. کما هو واضح، هیچ وقت به نکاح نمیگن که دختر شوهر داد میگه معامله کردی، خیر بده خدا به برکت بده، هیچ وقت اینجوری نی. میگن به میمنت و مبارکی باشد، نمیگه معامله خوب بود یا بد بود، معاوضه خوب بود، تجارت امروز کاسبی خوب بود یا کاسبی بد بود. مثلا دختر داره شوهر داده اولی رو، حال دومی رو خواست شوهر بده، میگه تجارت دومی بهتر بود یا تجارت اولی. این عند العقلا معاوضه نیست، معامله نیست، تجارت نیست، اکتساب نیست، لکن شبیه تجارت هست، شبیه تجارت و معامله هست. الا ترا که در کتاب الله از مهر عقد متعب چی تعبیر شده؟ اجرت فاتو، یا از نمیدونم، حالا نگاه کنه آیه من دقیق مطلق، بله متوجهم، نمیدونم عقد متعس یا مطلق، از مهر در کتاب الله به اجرت تعبیر شده، فاتوهن اجورهن، اجرت ازش تعبیر کرده است. و یا اگر عقد نکاحی واقع شد و مهر معین نشد، فعل الزوج مهرول مثل، بر زوج است مهرول مثل. کما اینکه اگر عقد امر به عملی شد شخصی، اذا امر شخص به عمل محترم ولم يعين الاجره فعل فللاجير اجره المس. شما به آقای با ماشین وانه تاکسی باربر میگی این بارو ببر تو دم خونه ما، اجرت رو تعیین نمی‌کنی. اگر اذا امر شخص به عمل ولم يعين اجره فعل الاجیر اجرتل مثل، خود در باب نکاح اینجوریه دیگه، اذا وقع النکاح ولم يعین المهر فعل الزوج مهرل مثل، بر زوج مهرل مثل بار میشود. و باز میبینیم در باب نکاح برای زوجه است مطالبه کند مهر را قبل دخول، انکان لم یکن حا انکان معجلا، لزوجه مطالبت المهر، لزوجه مطالبت المهر علی الزوج ان لم یکن المهر حالا و نقدا، اگر مهر انکان حالا، بله اگر مهر، یعنی اینجوری، اگر مهر مدت قرار داده نشده است، نگفتی 6 ماه دیگه بهت مهر میده، مهریه اگر قرار داده شد و لم یکن معجلا به عجله، نبوده 6 ماه دیگه یه سال دیگه، متعارف در عقدها اینجوریه، اذا جعل المهر و لم یکن معجلا فلزوجه مطالبت المهر قبل الدخول، کما ان للبایع مطالبت السمن قبل اعطاء المبیع. فروشنده جنسی رو فروخته، مشتری میگه کتاب منو بده، میگه پولو بده تا کتابو چیکار کنم؟ بده. در باب معامله اینجوریه دیگه، لعهد المتعاملین القبض، متعاملین حق قبض ندارد الا بعد الاقباض، لیس للمشتری مطالبه المبیع الا بعد اقباض ثمن. ثمن تحویلش بده، بگه بده. لیس للبایع اقباض قبض الثمن الا بعد اقباض مثمن. اونجا اینجوریه دیگه، بین الاثنینیه، دست دستو میشناسد. تا کتابو ندی پولو بد نمیدونم. در نکاح هم اینجوریه، میگه للزوجه ان لم يكن المهر مؤجلا مطالبه المهر قبل الدخول. میگه تا پول ندی نمیام خونه، تمکین کامل نمی کنم. این شبیه به همون باب کیه؟ تجارته. پس در اجرت المثل و اجرت المسمى شبیه همن، در تقابض احدهما بعد از قبض دیگری شبیه همن، در تعبیر به اجرت شبیه همن. بله تجارت اصطلاحی نیست، تجارت اصطلاحی نیست، اما شبیه به تجارت هم هست. اونجام تصرف غصبی نی، اونجام قبض شرط معامله نی. آقای طیبی، اونجام شرط قبض معامله نیست. اگر بنده کتاب را به شما فروختم، میگم پولو بده تا کتابو بدم، عقد تموم شده، کتابم شخصیه، شما نمیدی، بعد کتاب اینجوری از منزل ما برمیداری میری، تصرف شما خلاف شرع نی، تصرف در مال خودتونه، منتها باید پولو میدادید و میبردید. اینجور نیست که خلاف، بیعم هم اینجور است، مگر در باب بیع صرف که قبض شرط صحت است. یه مقدار آیون توی فقه بیشتر کار بکنن، این مسئله نگاه کنن، مسئله بگن، همه چیز ما از فقه دیگه، ما اصلا اینجا نشستیم برای فقه. پس بنابراین در باب اینجور امورشو میبینیم شبیه به معامله است. یا میبینید به اعتبار ارزش زن مهریه ها بالا و پایین میرن. ارتقاء مهر یا عدم ارتقاء مهر عند العقلا تابع لجمال الزوجه او لکمال الزوجه او لشخصیت الاجتماعیه علی حسب الاداب و رسوم و علی حسب سنن. یه جا شخصیت اجتماعی رو سبب میدونه مهریه رو بالا ببرد، یه جا جمال رو سبب میدونه، یه جا کمال رو سبب میدونه. و چیه مهریه بالا و پایین میرد؟ این ارتقاء مهر و تنزل مهر، اختلاف در مهر به اختلاف رغبات، به اختلاف جمال، به اختلاف کمال، به اختلاف شخصیت اجتماعیه، اینا همش گویای اینه که خلاصه نماز شب نی ازدواج، همچی عبادت عبادت نیست، همچی یک عبادت خالص وجوهات نیست که بیاد برای رضای خدا دست آقا رو ببوسد و بده. نه، تجارت امنی پروانه کسبم نمیخواد، نه تجارت است عند العقلا، نه عبادت محضه، بل شبیهتون به تجاره و لها احکام التجاره و قد قیل انها عباده ایزن. صاحب جواب میگه عبادت هست، صاحب جواب برای خودش عبادت بود، حالا معلوم بود همه عبادت باشه. صاحب جواهر میگه عبادت، حالا آیا خود نکاح میگه عبادت است یا اثر نکاح؟ حالا بس است، اثر نکاح عبادت است، اما خود نکاح هم عبادت باشد و حالا صاحب جواهر میگه اونم عبادت است. این هم حالا مستجر نی، مثل اونه، به هر حال مشابهش خودش نیست. اینم یه مقدمه که باب نکاح باب عبادت و تجارت و معامله و اکتساب و درآمد نیست، اما شبیهتون به تجاره و یترتب علیها غیر واحد من احکام. باز مورد دیگر، اگر یکی از عیوب در زوج و زوجین بود نکاح چه می شود؟ فل نکاحه عیوبون برای زوج و برای زوجه که بهی ینوسخ النکاح، اصلا نکاح فسخ میشه. مثل عیوبی که در باب ثمن و مثمن موجب فسخ یا عرش میشود، اینجا آمده موجب فسخ شده است. اگر شرطی را نمودن در عقد نکاح، شرطی کردن، گفت دختره لیسانس است، دیپلم است، جمالش اینجوریه، بعد انکشفه که اینجور نبوده، در متن عقد اگر شرطی کردن برای مشروط له است که نکاح را چه کند؟ فسخ کند. اینم باز حکمیست برای تجارت، میبینیم در باب نکاح همین حکم آمده. ولی پیدا کن، اینم یک امر در باب نکاح. امر دیگر، آیا مهر را به حسب قواعد و بناء عقلا زن با عقد مالک می شود و عقد سبب المهر است؟ العقد و سبب المهر، به مثل این که عقد واقع شد استحقاق برای مهر میاد، یا نه عقد و دخول هر دو سبب المهرند؟ عقد و دخول هر دو سبب المهرند، یا نه عقد تنها سبب المهره؟ به نظر میاد که بنا عقلا بر دومه، عقد کرده ولی دخولی انجام نگرفته. زنه حالا فرض کنی مرد، حالا من قواعد رو میگم، عقدی انجام گرفته دخولی هم انجام نگرفته، بزن از دنیا رفت، حالا حسب بنا و غلا، من شرع حالا نمیگم، حسب بنا و غلا مرده باید مهریه رو بده به وارثای زن یا نه؟ حسب بنا و غلا نه، و غلا میگن بله، وقتی مهریه رو طلب کار میشده است که خونش باشه، دخولم حالا هم مست، من دخول را و مست و لمس را میگم و در اختیارش خلاصه قرار بگیرد، حالا خودش نخواسته است، یه مسئله دیگه است. بنا و غلا بر اینه که به محزل عقده لا یستحق و تمام المهر، بل المهر موقوفون علی العقد و علی دخول و ما ینزل و منزلته، علی تمتع دخول و ما ینزل و منزلته. و لذا و غلا زن را اگر قبل از تمتع و دخول بمیرد مستحق مهر از شوهر نمیدانند. مقتضای کتاب و سنت هم همینه، مقتضای کتاب و سنت هم همینه. روا در آیه شریف از سوره بقره آیه 280 چند نگاه کنید، در اونجا دارد که لا جناح بر شما اگر زن رو طلاق دادید من قبل ان تمسوهن او تفرزو لهن فریضه، قریبه به این مضمون، قبل از مس و قبل از مهر قرار دادن اگر طلاقش دادید فلا جناح علیکم، و اما اگر طلاقش دادید بعد از دخول برای شما است، و اگر قبل از طلاق دادید او را بعد از تعیین و قبل از دخول برای شما است نصف المهر. مفهومش اینه اگر بعد از دخول باشه چقدر؟ کل مهر. مفهوم آیه که میگه طلاق قبل از دخول نصف المهر اینه که اگه بعد از دخول باشه کل المهر، یعنی سبب مهر کیه؟ عقد و دخول هر دو. سنت هم همینو اقتضا میکند، فعلیک به مراجعه باب 54 از ابواب مهر. باب 54 از ابواب مهر که ظاهرا تو جلد 15 همه، تو جلد 14 نی، تو جلد 15 است. باب 55 از ابواب مهر اونم همینو میگه، میگه دخول که واقع شد هم مهر هست هم عده است و هم بقیه ی آثار. پس مقتضای بناء عقلا و کتاب و سنت اینه که المهر و سببه العقد و دخول او ما به حکمه، سببش دخول و ما به حکمه دخول است، و محض العقد لیس سببا، این مسلمه. محض عقد رو عقلا سبب نمیدانن، عرض کردم. و لذا اگر زوجی قبل از تمتع از زوجه بمیرد، عقلا زوجه را طلبکار مهر نمیدونن که بیان به مرده بگن حالا بیا مهریه شو بده، ما وارثا میخوایم مهریه رو چیکار کنیم؟ تقسیم کنیم. او را بدهکار، او را بدهکار مهر نمیدانن. من اینجا رو میگم، شما جای دیگه نمیگی. من میگم اگه زنه بمیرد، خب مرده بمیره که زنه تقصیر ندارد، ضرر به زنه خورده است، توجه بفرمایید. و اینی که میبینید در کتاب و سنت و فقه شیعه، اینی که در کتاب و سنت آمده که طلاق قبل دخول براش نصف مهره، این نه تنها مضر به این قاعده نیست، بلکه مؤید این قاعده است. و ما فی الکتاب و السنه من ان الطلاق قبل الدخول موجب لنصف المهر، این نه اینکه مضر به این نیست که ما گفتیم، بلکه مؤید اونه. چرا؟ و ذالک لان الطلاق بيد الزوج. آیه شریفم کتاب و سنت میگه اگه مرد زن رو طلاق داد، چون طلاق به ید زوجه، کتاب و سنت هم میگه اگه مرد زن رو طلاق داد، دست به مرد رو باید بدهد، برای اینکه با این ازدواج و با این طلاق به شخصیت زن چی وارد شده؟ ضربه. لما ورد چه؟ هو چی من قبل از تمسخونه و تفریج الله اون نفریزه میگم من قبل از تمسخونه میگم من قبل از تمسخ اجازه بفرمایید. اگر بنا شد این طلاق داد، چون طلاق به ید زوج است و چون با به او طلاق داده، نص و کتاب میگه اگر زوج طلاق داد، فطلاقه سبب لکسر الشخصیه والوجاهه، این طلاقش سبب میشد وجاهت و شخصیت زن ضربه بخورد. نصف مهریه رو گفته بدهد به خاطر جبران چی؟ کسر وجاهتی که برای زن حاصل شده. الا ترا که مستحب است اداء الشیء لما لمن انصرف من الزواج بعد الخطبه. اجازه بفرمایید. الا ترا که مستحب است اعطاء شیء لمن انصرف من الزواج بعد الخطبه. رفت یه دختری رو خواستگاری کرد، اونا موافقت کردن، بعد که اونا موافقت کردن پسر پشیمون شد. مستحب است که مقداری از چیزی را به اون زن بپردازه. چرا؟ چون با همین خواستگاری و با همین قبول او و صرف نظر به شخصیت او چی رسیده؟ ضربه وارد شده است. الا ترا چی؟ حالا برسم یکی یکی اجازه فرمان. حالا همه رو نمیتونم بگم که، حالا اجازه فرمان آیه رو بذاره قاطق کنم به قول حاج زلی هستی. الا ترا که اگر زوج بعد الخطبه بالکسر منصرف شد، بر او از چیزی رو ببخشد. چرا؟ بر اینکه یه مقدار از وجاهت زن را از بین برده. و از اینجا استفاده می شود و از حکم در باب خطبه به طور استحباب و حکم لزومی در طلاق قبل دخول استفاده می شود که وجاهت مرأه لهو لها حرمه، وجاهت المرأه لها حرمه، و این حرمت باید جبران بشه. مثل حرمت مال. چجور حرمت مال و عمل اقتضای جبران می کند؟ شما میگید مال مسلمان حرمت دارد، عمل مسلمان حرمت است. حرمت مال و عمل کما یقتزل جبران، حرمت وجاهت زن هم اقتضای جبران می کند. و می بینیم در طلاق قبل دخول به صورت لزومی آمده، در خطبه به صورت استحبابی که بر او از وقتی منصرف شد این کار رو بکنه. و طلاق قبل دخول غیر ما وقع الامر بلا استناد الى الزوج، طلاق قبل از دخول غیر از اونجایی که امر واقع شده بدون استناد به کی؟ به زوج. مثل اینکه زن مرده است، و زن مرده است به شخصیت او لطمه‌ای وارد نشده. اونجایی که زن مرده به شخصیت زن لطمه‌ای وارد نشده است، چیزی هم از مرد طلبکار نیست. اما اینجایی که طلاقش داده یا از بعد الخطبه انصراف حاصل شده، ضربه زده به وجاهت او، و ضربه به وجاهت موجب اجرت است. للوجاهت کلمال و العمل حرمه و مقتزل حرمه الجبر بل مال، باید با مال جبران بشد. و ما ورده که اگر زوج مرد قبل از دخول تمام مهر را باید به زن بدهد و ما ورده من وجوب تمام المهر برای زن انمات از زوج قبل از دخول. اگه مرده قبل از آمیزش مرد، همه مهریه رو زن طلبکار میشه. در طلاق نصفشو طلبکاره، در مهریه تمامشو طلبکار. اونجا برای این است که زن اونچه در اختیار خودش بوده از وجاهت او را مصرف کرده. اونچه مربوط به مرعبود من الوجاهه عرضها علی الزوج، رضی به نکاح، او راضی شد به نکاح، وجاهت خودش را بر زوج عرضه کرد. خب وجاهت را بر زوج عرضه کرد، زوج هم وجاهت را گرفت، بعد زوج مرد. باید این وجاهت جبران بشه یا نه؟ باید جبران بشه من مال زوج. لأن المرأة قد عرضت وجاهتها بالکل علی الزوج، قدمها علی الزوج. مرأة وجاهت خودش را بر زوج عرضه کرد، تقدیم زوج نمود، تقدیم کرد به او. زوج مرد. خب زوج مرد، زنگ شخصی ری ندارد. زن عرض خودش را، وجاهت خودش را چه کرده؟ عرضه کرده است. باید اگر زوج مال دارد، مقتضای حکم عقلایی این است که زوج اگر مال دارد مهریه او رو چکار کنن؟ بدن. نس کتاب روافق همینو میگه، علی الزوجه تمام المهر ان مات الزوج قبل الدخول. غیر مات الزوج قبل الدخول است. مات الزوج قبل الدخول چیزی را طلبکار نمیشه، برای اینکه وجاهتش عرضه کرده بود منتها نتوانست به نتیجه برسونه. حالا اجازه بفرمایید، مقتضای قاعده اینه چیزی رو طلبکار نشه اگر دلیل قائم شده باشد و به هاو نعمه. اما در موت زوج مقتضای قاعده این است که چیا طلبکار بشه؟ کلشو طلبکار بشد، برای اینکه مرأه قدمت وجاهتها و عرضت وجاهتها بالکل علل زوج. عرض کردم باب درایت از یا روایت؟ درایت. آخر سر معلوم نی بتونیم چیزی در بیاریم، اما باب درایت است. بقیه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.